أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط طیب مولد در شاهد بود که در روایات ما به صورت متوافر آمده بود، گرچه مرحوم شهید ثانی در صحت سند جل این روایات و دلالت برخی دیگر تشکیک کرده بود، گذشت این که در نه سند این روایات قدحیست و نه در ناحیه دلالت هیچ یک از این روایات، هم سندن معتبر بود ولو موثق، هم دلالتن معتبر بود بیش از ظهور. خب این از ناحیه مقتضی این شرط و دلالت این روایات و اسانیدش. در قبال این روایات ممکن معارضه‌ای ادعا بشه با برخی از روایات دیگر که دال بر نفی شرطیته، و اون چه در روایت علی ابن جعفر آمده. در روایت علی ابن جعفر به نظرم روایت قرب الاسناد آمده که مثلا نسبت به شهادت ولد و زنا روایت داره، نعم یجوز ولا یعم. شهادت تفصیل داده، شهادتش اشکال نداره، نعم یجوز ولا یعم، متصدی امامت جماعت فقط نشه. خب این روایت با اون روایات معارضه میکنه و دیگه در تعارض، یک روایت با چند روایت هم محظوری در تعارضش نیست. اگر بنا بشه این روایات به سبب معارضه هم ساقط بشه، مرجع مرحوم شهید ثانی فرموده قاعده قبول شهادت و عدم اشتراط، چون ایشون مدعیه که شرطیت طیب مولد خلاف قاعده است دیگه، چون شک در حجیت دیگه، هم مقتضای اشهدو ذوی عدل منکم فرض اینه، اطلاقش اقتضا میکنه که اینجور گفته میشه طیب مولد شرط نیست، اطلاق ادله قبول شهادت مسلم و عدل و امامی. هم کتاب هم در روایات. بله اگر نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عدم حجیته، ولیکن با وجود عموم فوق نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگر این روایات تساقط کردن، مرجع اصل عدم حجیت نیست، بلکه مرجع اطلاقات ادله قبول شهادت مسلمه. آیا این روایت صالح برای معارضه هست یا نه؟ به نظر میاد این روایت صالح برای معارضه نیست، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا این روایت ضعیف سندن، آقای خویی فرموده، چون این روایت مشتمل بر عبدالله ابن الحسن، روایت قرب الاسناد، و ایشون فرموده لم یثبت وثاقت عبدالله ابن حسن، که نوه علی ابن جعفر راوی از موسی ابن جعفر. این اشکال اول. ما نسبت به عبدالله ابن الحسن خیلی مشکلی نداریم. گفتیم آزادگیش اقتضا میکنه که اگر قدحی میداشت قاعدتا نقل میشد و خود قضیه قرب الاسناد بودنش که قرب الاسناد مال حمیریه، واسطه در نقل خودش رو به لحاظ قرب اسناد عبدالله ابن الحسن قرار داده، به خاطر قرب الاسناد حاکی از وثاقت اوست، چون قرب الاسناد یعنی قلت الوسائط و قلت وسائط یک امتیازی محسوب میشه برای روایت و علوی در سند محسوب میشه. کجا قرب السند و قلت الوسائط علو و اعتبار در سند به حساب میاد؟ اونجایی که وسائط ثقات باشن، و الا اگر وسائط یک اشخاص مزخرفی باشن یا حتی مجهولی باشن ارزشی به روایت نمیده قرب سند و قلت واسطه. فرض کنید شمر از ابن زیاد از یزید، فرض بکنید از امام حسین نقل بکنه چیزی رو، چه ارزشی میده؟ ولی شما ده واسطه اگر بنابش منتهی بشه اشخاصی که در اقل نصاب وثاقت رو دارند و عدالت رو، روایت ارزش داره. چی بوده؟ کجا هنرنما بیان کجا هنرنمایی میشه؟ کلا حرفی نیست بگه که شمر از ابن زیاد از یزید عن ابیه معاویه عن امه هند عن رسول الله صلی الله علیه و آله. چی؟
اگر در روایتی یک
سنن 4 تا واسطه داره، 4 تا داره، 3 تا واسطه داره، 3 تا داره. باریکالله. اون 3 تاش مقدمه. اما یک کدوم 4 تا ثقه داره، یکی 3 تا. یا شما میفرمایید اینا اون موارد ولذا مرحوم کلینی اسانید قریبه او همونایی است که بعضیا ممکنه تشکیک کنن، مثل علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفری عن السکونی. همین قرب الاسناد ها، این تکرر این سند در کافی و تعمد به این سند در حالی که روایات بدیل داره در اون معمولا در موارد فراوانی، حاکی از عنایت او به قرب الاسنادی این روایاته. نه، ما به نظر ما اصلا خود این قرب الاسناد مسابقه با اینه که میخواد بگه این سند سند معتبریه، نه اینکه فقط یه سندیه که به حسب افراد و وسائط اقله، حالا هرچی میخواد باشه باشه. ولذا به نظر ما این جهت به روایت این اشکال وارد نیست، این اولنی که گفتیم نباید وارد باشه. ولیکن مع ذلک این روایت نمیتوان اون رو معارض دیگر روایات قرار داد. چرا؟ چون این روایت شاذ در مقابل دیگر روایاته. جل روایات ما رد شهادته و حتی مروی از علی ابن جعفر در اون چه در کتاب علی ابن جعفر هم آمده و صاحب وسائل اون روایت و بعد از همین روایت در وسائل در این باب 31 آورده، اینه که لا ولا یعوم، نه شهادتش قبوله نه امامتش، لا ولا یعوم. اما این روایت اینه که نه هم ولا یعوم، ولذا این روایت محمول بر تقیه است، به همون نقطه‌ای که دیروز بیان شد که و ممن فردت به الامامیه، برخلاف جل اهل سنت که قاعده به عدم اعتبار این شرطن طهارت مولد، کل امامی قائل به اعتبارن، بل لا یکاد یعرف فیه خلافون، و نسبت خلاف به مرحوم شیخ هم گفتیم درست نبود، خلاف ایشان هم در مسئله خلاف در مبسوط محقق نبود. ولذا این روایت روایت شاذیست، همان طوری که در برخی از کلمات دیگر آمده محمول علی التقیه، کما این که از دیگر روایات استفاده میشه. اینم ثانیه اینم و ثالثاً این که اصلا این روایت در نسخه دیگری مرحوم صاحب وسائل داره، نعم در نسخه دیگری که بعید نیست نسخه از همین روایت باشه. البته این روایت با روایت علی بن جعفر دو تاست که مروی از کتاب علی بن جعفره، ولی اون چه نقل شده از خود قرب الاسناد که انه خلاف این، نه اینکه نعم، بلکه نفی جواز در شهادت، اصلا که انه این روایت هم شکل میگیره. حالا خواهد آمد، حالا که اصلا این بخواد این روایت ناظره به اون امور یسیره باشه خیلی کجا لک؟ لیس لک یعنی حق نداری، نه که قضیتون فی واقعه، لیس لک حق نداری، معناش این نیست که در قضیه خاص. خب علاوه بر تمام اینها می شود گفت قضیه اشتراط طیب مولد در شاهد امر قطعیه، و این روایت اصلا روایت شاذیست که مقتضی حجیت درش نیست. چون این مسئله، مسئله اشتراط طیب مولد یا عدم زنای شاهد، از مسائل مشهوره در طرح در اوساط فقه مسلمین بوده. چون مسئله از مسائل مشهوره در طرح، علل قاعده حکم در این قضیه اگر بنا بود جوازه شهادت و صحت شهادت بود، لشتهر و باد، بله لازم نیست که خلافشم شاد باشه، حداقل هر دو مشهور بود. اگر مسئله طیب مولد شرط نمی بود، این قضیه به اعتبار این که قضیه بود که طرح این مسئله ولو ابتلاعی بودن مسئله عمومیت به لحاظ شیعه حتما نداره، به لحاظ غیر شیعه گفته میشه محل ابتلاع بوده که مرحوم صاحب جواهر میگه روایاتم اشاره به اونهاست، و شاید به همین اعتبار شده این مسئله عام الابتلاء، طرحش در فقه اهل سنت و در اوساط فقه عمومی به لحاظ اینکه این قضیه بین اهل سنت خیلی محل ابتلاء بوده. اگر هر آینه فرض اینه در اوساط مسلمین این شرط معتبر نیست، اگر هر آینه در روایات ما داره که این شرط معتبره، خب اگر بنا بود که این شرط معتبر نیست از نظر ما، اصرار این همه روایات متعددی که داریم برای چی؟ خب همونیه که همه میگن دیگه، عموم سنی ها دارن میگن دیگه، میگن طهارت مولد شرط نیست دیگه، مثل بقیه مواردی که ائمه ما داعیه بر این که تعرض به اون چه دیگرانم میگن به تعدد و تکرار ندارن، همونی که همه میگن. خود این تکرار سوال و جواب در روایات حاکی از اینه که ائمه موقفی متفاوت دارن از اون چه مشهوره، ولذا اشتهار این قضیه بین اصحاب ما و در روایات ما این موجب میشه که دیگه اون روایت معارض از قبیل معارضه حجت و لا حجت باشه، نه تعارض حجتین. اون روایتی که دال بر عدم اشتراطه، روایت نعم قرب الاسناد، اصلا مقتضی حجیت درش نیست. این همونیه که ودع الشاذ النادر، از بابی که فإن المشهور لا ریب فیه و این که اون شاذ فیه اکثر من ریب. ولذا به نظر میاد از ناحیه معارضه هم مشکلی در عمل به این روایاتی که ما گفتیم وجود نداره. خیلی ظهورش، یعنی اینی که داره میخواد بگه ناظره به اون فرض استثناست، اون مسئله از قبیل تخصیص به فرد نادره، اون مسئله مطروحه مفروضه شهادت ولد الزنا علل اطلاقه. ما اگر در خصوص این موردم بخوایم بپذیریم حمل مطلق بر این، نه اینکه افراد ناده از شهادت بر اشیاء یسیره در خارج محقق نمیشه، تخصیص مطلق به فرد مثلا شاذ و نادر ولو به لحاظ اون چه در اوساط مسلمین مطرحه، این جمع عرفی نیست به نظرم. حالا عرض بکنیم، اجازه بدید اون روایت مربوط به شهادت در شیء یسیر هم خواهد آمد انشاءالله. پس این روایت صالحه برای معارضه نیست. اگرم فرض بشه روایات تعارض کردن، خب نوبت میرسه به ترجیح و یکی از مرجحات ترجیح به مخالفت عام است. بعد از ترجیح اولا به افقهیت نوبت به اون میرسه. ولذا در مرحله اول ما خودمون در باب مرجحات گفتیم ترجیح به همون عدد افقهیته که در روایت ابن حنظله آمده، ولو گفتیم مورد روایت مرجحات باب قوا گفتن، ولی به خاطر تعلیلی که در اون روایت آمده گفتیم اختصاصی مرجحات به باب قضا نداره، به اعتبار تعلیل در مطلق روایات هم جاریه. کما فصلن للکلام فی محله، روات روایات داله بر اشتراط زراره است، ابو بصیر حلبی است، اما راوی این روایت، راوی روایت قرب الاسناد، ولو به لحاظ برخی از طبقات عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن آزاده هست، اما دیگه حد دانش و علمش معهود نیست که از قبیل حلبی و زراره و ابو بصیر و امثال اینا از فضلایی باشه که بعضی هاشون لولاهم لندرست دین، این گونه نبوده. و با فرض عدم این مرجح هم نوبت میرسه به مرجح بعد، که مرجح بعدم مخالفت عامه، چون در مرحله بعد مرجح بعد عبارت از شهرت و بعد از شهرت مخالفت عامه. در ناحیه شهرت هم که روایت قرب الاسناد روایت غیر مشهور است بلا ریب، یعنی اون مرجح بعد از افقهیت ترجیح به شهرته. قلت و هما عدلان کذا، فرمود که خود به مشهر بین اصحابک، بعد فرمود هما مشهوران روا هما مثلا ثقات انکم، فرمود نوبت میرسه به موافق کتاب و مخالف عامه. حالا از این قلت ممکنه ما بگیم ترجیح بعد از، خب اولا دو مرحله مرجح بود که نوبت نمی رسید به قضیه مرحله سوم، ترجیح به افقهیت و بعد از اون ترجیح به شهرت. من الان مردد شدم ترجیح به افقهیت رو در روایات گفتیم یا نگفتیم؟ شهرت و مخالفت عامه رو گفتیم، افقهیت رو یادم نمیاد، نگفتیم. ولی خب بله، اون در باب قضاشون تعلیل در ناحیه شهرت آمده و در ناحیه مخالفت عامه، ولی تعلیل به ترجیح در ناحیه افقهیت نیامده. ولذا مرجح اول شهرت و شهرت با روایات دال بر اشتراط عدم زنا در شاهده و واقعا به نظر از اون نوبت برسه اگر به مرجح بعد مخالفت عامه. و اما موافقت کتاب، ممکنه بگید خب این در عرض مخالفت عامه ترجیح به موافقت کتاب هم ذکر شده در روایت معتبره ابن حنبله. کلام اینه که آیا روایت دال بر قبول شهادت ولد و زنا موافقه با کتابه؟ با کدوم کتاب موافقه؟ ممکنه بگید خب اشهد و ذوی عدل منکم، ما سابقا در قضیه عدل یه حرفی داشتیم، گفتیم عدل اختصاص به تارک ذنب و معصیت نداره. عدل من یستقیم شهادته و یقبل قوله در بنای عقلا، ولذا بر همین اساس گفتیم در شاهد مروت هم شرطه، چرا که فاقد مروت ولو عاصی نیست، اما عدلم نیست. عدل کسی که راسته، اشخاص غیر مستقیم و غیر عدل شهادتشون قبول نیست ولو عاصی هم نباشن. ولذا کسی که مثلا ولد و زناست، آیا در بنای عقلا یعتمد علیه؟ احترام که بله احترام قائلن، اما هر کی احترام مورد احترامه باید مورد همه احترامات و منها قبول شهاده باشه. اینه جدای از این که با اون لسان روایاتی که داشتیم که لاینجب، شما میخواید در باب عدالت بر اساس ظاهر عدالت حکم کنید. حالا اجازه بدید ببینیم آیا کشورهای دیگه آیا همه احترامات رو برای این شخص قائلن؟ یعنی این که مثلا اگر خواستگاری دخترشون هم آمد او رو دامادشون قرار میدن اگر با تقوا باشه؟ اگر یک ولد و زنای با تقوایی بیاد دختر شما رو خواستگاری کنه بهش میدید؟ آقا خیلی خوب، شما چرا نمیدی؟ یعنی درش دارید یک اختلالی، یک نامتعارفی، یک اوغلای عالم، شما شده اوغلای عالم خارج از شما به عنوان متشرع بهش دختر نمیدی؟
اهل تشرع نیستن، اینا احتمال
میدیم
که
اختلالی
دارن یا به
کمالات میرسن. حالا یاره شوخیایی نکنم دیگه، حالا بگذاریم. خب ما در عدل گفتیم عدل فقط اجتناب از معاصی نیست، و رضا گفتیم شخص مجنون گناهکار نیست، اما عدلم نیست. بالاتر گفتیم، گفتیم شخص ادواری در دور افاقش، گفتیم یشکل قبول و شهادته، چون عدل معلوم نیست بر او صادق باشه، حداقل آدم مستقیم و معتدلی نیست، کسی که به قول عربا ساعت ساعه، یه ساعت یه گونه است، یه ساعت دیگه جور دیگه است. حالا عدلون و رضا اطلاقی هم در ادله کتاب یا عمومی در قبول شهادت شاهد، چون اشهدو ذوی عدل منکم، که بخواد مرجع باشه معلوم نیست. ولذا به نظر میاد که این روایت با این جهات متعدد و مختلفی که گفتیم صالح برای معارضه و مرجحیت از نواحی دیگر برای این روایت وجود نداره. ما اون جهت رو مخل نمیدونیم، صرف اعراض مشهور مرحوم آقای خویی میگه این موجب وهم نیست، ولی اگر در حد شذوذ شد چرا که ما بعید ندانستیم شذوذ روایت. گفتیم ثقه است، ما که او رو حکمه به وثاق ولذا اشکال اولی که آقای خویی میفرما دفع کردیم به همین بیانه دیگه. شما میگید اکثار اجلام داره، ما از طریق آزاده بودنش که اقتضای اشتهارش رو داره و اینکه اگر قطعی در او بود لوصله روات اجلای متعددی همگری ازش داره. چرا؟ چرا؟ اونم کافیه. نه شما میفرماید اکثار اجلا، خیلی که منظورتون اینه که متعدد و الا چرا؟ یعنی اکثار همیری از او حاکی از اعتماد او بر منتها قمخیشه. عبدالله ابن جعفر همیری به نظرم با عبدالله ابن الحسن شاید نسبتی هم داشته باشه. خب نداره، خوبه، درسته، ما همینم قائلی، اشکال نداره. شما کسی آقای من امامزاده نتیجه امام، اشکال نداره نتیجه امام. اگر بناست دیگه در یک روحانیه که جزء رواته یه تمیزی داره آزاده چی؟ میدونم که نشر داده و جزء روات و وسائط محسوب دیگه میخواد بشه. اب نداره، همین یه مورد اب نداره، این کتابو خلاصه نشر داده و اشخاص بر اساس نقل او رواياتو دارن میخوان نقل بکنن، این موجب میشه که مورد توجه باشه. یه وقت اینه که یک آدم گمنامیه، یه وقت اینه که نه، نوه به اصطلاح موسی بن جعفره. شما ببینید خیلی از امامزاده هایی که الان در بقاع مختلف خلاصه برشون بنایی تشکیل شده، خیال نکنید که امامزاده بلا واسطه است، فرزند معصوم بلا واسطه است، خیلی از اینا ممکنه با چند واسطه و احیانا ممکنه وسائط بیش از عدد حتی قلیلم باشه، ولی خودش یه تشخصیه دیگه. امامت امام معصوم رو نه، اما اینکه آزادگی اینا رو همه قبول میکنن، اصلا اینکه پی کشتن اینا بودن چون که اینا شاخص بودن، و الا نه اهل سنت امامت اجداد اینا رو هم قبول ندارن تا چه برسه امامت اینا رو. ها ها، امامت به معنای امامت جماعت من نمیدونم. اونا در امام جماعت هر بی سر بی پایی میفته جلو پشت سرش نماز میخونه، ما ندیدیم تقیدی داشته باشن برن یه اشخاص بدقیافه ریشتراش زشتی متصدی امام جماعت امامت جماعتشون هست. هیچ نه امام و امتنا چی؟ هیچ، معلوم شو اونم نه دیگه، اب نداره لایعوم در اون حدش، اما در این حد که انه و خواستن یه مقداری این قدرش رو دیگه تغییر کردن، چون اونی که شاید اصلا ممن فردت به هل امامیه این به قسمت شه اونو شاید به این محکمی نداشته باشن. صاحب جواهر میگه تو اون خیلی مشکل دارن. این نسبت به اصل مسئله. بعد از این مرحوم محقق قدس سره در شرایع متعرض یک استثنایی شده. در پایان همین مطلب گذشته این نکته رو عرض بکنم، مرحوم صاحب جواهر قدس سره میگه ببینید ما مسئله شهادت رو قبول نمی کنیم، اما دیگه بقیه تمام احکام اسلام بل الایمان، بل العداله، همه احکامو بر بلد و زنا بار میکنیم الا ما خرج به نفس و الفتوه. خیلی محکم، یعنی برخلاف اون چه دیگه بعضی از کلمات حکم به کفرش کرده بود، توف و لعنش کرده بود و اینا، مرحوم صاحب جواهر خیلی نوازش کرده. من یه تیکه از عبارت ایشونو براتون بخونم. فرمود بعد از آنی که فرمود شهادتش قبول نیست، فرمود نعم ذالک لا یقتضی عدم اجراء حکم الاسلام بل الایمان بل والعداله علیه فی غیر مورد النص والفتوى بل قد یحتمل. بله، صحت الطلاق مع حضوره، یعنی شهادت به معنای اداء شهادت مشروط به طیب مولده، اما شهادت به معنای تحمل که شرط واقعی صحت طلاقه، که اشهدوا ذوی عدل منکم در باب طلاق، ممکنه بگیم شهادت طلاقی، صحت طلاق منوط به عدالت شهود هست، اما منوط به طیب مولد شهود نیست. نگید که خب غرض از تحمل شهادت طلاق اداه، که اگر شهادت تحملشون درست بود مقدمه اداه. معلوم نیست در طلاق مقصود به تحمل شهادت ادا باشه، شاید مقصود به اعتبار شهادت اشهاد در طلاق اینه که طلاق مثل ریگ تونتون اتفاق نیفته. یک در روایات هم به نظرم این معنا اشاره شده، در نکاح اشهاد رو ما شرط نمی دونیم خلاف للعامه، چون قضیه رو آسون گرفتن، غرض اینه که نکاح واقع بشه. در طلاق غرض اینه که حتی الامکان طلاق واقع نشه، چون ابغض عند الله ما من شیء، انشاءالله در بعضی از روایات داره ابغض، تا میگی چی مرده غضبناک میشه طلاق بده، یا به قول سنی ها طلق تو که فلاسن لا رجعت فیها، شیعه نه طلاق فلاس رو مشروع میدونه که اهل سنت قائلن، نه طلاق بدون اشهاد رو، چون آیه قرآن مجید در باب نکاح اشهاد رو معتبر نکرده، و انکح الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم نترسید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، خواستگار اگر آمد پولدار نبود نگران نباشی، یغنهم الله من فضله، تو پدر زن اگر داری کمکش کن، مثل بچه خودت را بندازش. اگر خلاصه اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه، نگید دیگه بنز نداره، پوشه یا پورشه نمیدونم کدومه نداره، همین که دیگه ترضون دینه و خلقه زوجو و الا تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر، همینی که الان میبینیم که فساد داره عالم رو میگیره، حتی در بلاد ما به خاطر تأخیر در سن ازدواج در پسر و دختر. در نکاح این نیست، اما در طلاق و اشهدو ذوی عدل منکم، یک گیری و گوری گذاشتن اونجا که نتونه طرف تا یه ریگ زیر دندونش بیاد بگه طلق تو، که تو سرکله هم میزنن زن و شوهر، کدوم زن و شوهره هستن که با هم دعوا نداشته باشن. در روایت یه روایت قشنگی داره که خدا خلاصه خنده میکنه چیزی وقتی اختلاف زن و شوهر و بومگوهاشون رو میبینه، خلاصه مثلا خنده میکنه چی میکنه، یعنی این که یه چیز طبیعیه، این چیزی نیست که اتفاق نیفته. در بعضی از روایات داره حتی حضرت امیر یه روزی، این که میگن علی ابو تراب، میگن حضرت امیر یه روزی آمد خونه و کان بینه و بین فاطمه شیئون فخرجه، یه بالاخره گله های زن و مردی، فخرجه دیگه قهر کرد از صف از خونه رفت، یه جای خستم بود دیگه، حضرت گرفت روی خاکی گرفت خوابید، و پیغمبر اکرم صلی الله علیه آمد خونه فاطمه، کو علی گفت کان بینی و بین او شیء فخرجه. پیغمبر راه افتاد دنبال دامادش، دامادداری باید کرد، رفت ببینه این دامادش خلاصه کجاست، نازشو بکشه. آمد دیده جایی خوابیده رو خاک، خوابش برده، بیدار کرد حضرت و مسحت تراب ان و لذا از اونجا شد علی ابو تراب. خلاصه بعد اتفاق میفته، ولیکن هنر اینه که اون چه اتفاق میفته کش پیدا نکنه. اتفاق میفته نقار بین زن و شوهر، اما اونی که نباید اتفاق بیفته دوام اونه و رضا باید حتی الامکان نیمنه شد. اگر من شد منتهی به اختلاف و تنازع شدیده. و من دیدم بعضی از بزرگان تعبیر میکرد، میگفت ما در مقابل فلانی همیشه نیمنه ایم، نسبت به خانوادش میگفت، میگفت ما در مقابل فلان نیمنه ایم. نیمنه یعنی همین، اگر من تو به جایی منتهی نمیشه. مردا باید حتی امکان خلاصه غرورشون رو بشکنن و نیمن بشن. بله بله، از نظر اینا اینه، ما قبول نکرده بودیم. به هر حال صاحب جواهر اینا ذکر میکنه، بعد میگه حتی بعید نیست، ممکنه یمکنن یقال که شهادت به طلاق به معنای تحمل الشهاده مشروط به طیب مولد نباشه. بعد میگه ولیکن این سخته، ولی از این که بگذریم در غیر ما یرتبط به شهاده از دیگر امور، ایشون میفرماد به خلاف غیر موضوع شهاده من روایت او غیرها، راوی روایت اگر طیب مولد نداره اشکال نداره، شرط حجیت قول خبر ثقه وثاقت مخبره نطیب مولد او. ولذا ما از اهل سنتم که عبایی از این صفت احیانا ممکنه درشون نباشه، منعی از نقل روایت از اونها نداریم، نقل میکنیم از اهل سنت. البته باید، حالا هی میگم اهل سنت خیلی باید رعایت و حرمت رو در این امور هم کرد. اینی که در بعضی از روایات یک بعضی از تعبیرات تند آمده نباید رهزن باشه. منظور از اون تعبیرات اینه که اهل سنت در خیلی از موارد که انهو عبایی به حسب احکام شریعت نداشتن، مثلا در بعضی از روایات داره که اونها با کنیزهایی که حقوق ائمه است و رعایت حقوق ائمه در اونها نمیشه، چون غنائمه و فی الغنیمت خمسون، و کسی که خمس رو ادا نکنه این از قبیل مجامعت با عمه ایست که مشترک بین خلاصه اشخاصه، خب این جایز نیست دخول به ها و لذا زنا خواهد بود. ناظر به این جهته، ولی این معناش این نیست که اینی که در برخی از روایات آمده الناس کلهم اولاد و کذا، منظور اون مبالغه یا اون معنایی است که دیروز هم گذشت، یعنی ابایی از این جهت ندارن به لحاظ برخی از احکام، مثل قضیه عدم اداء خمس در مال مشترکی که در مسئله به اصطلاح غنائم هست. ولذا در روایات ما داره احللنا لشیعتنا، احللنا به لحاظ باب نکاح لتطیب مولدهم، یعنی ما نسبت به شیعیانمون این کنیزا رو که ولو خمسش هم تو بازار ادا نمیشه حلال کردیم. بعضی از روایات تحلیل عمدتا مربوط به اینه، ولذا در این روایات دلالتی بر تحلیل خمس علل اطلاق نخواهد بود. این نسبت به این. و اما مسئله اون چه در آخر کلام مرحوم محقق آمده، اینو عرض بکنم که دیگه فردا وارده مسئله الطرف الثانی فیما یصیر الشاهد بهی شاهدن، که بحث شهادت از حیث این که با چه چیزی تحمل شهادت محقق میشه. مرحوم محقق در آخر کلامش یه نقطه ای فرموده ولیکن فیما ینال الالسن یا بعض الالسن، این مانع از قبول شهادت نیست. اونی که گفتیم شهادت ولد و زنا قبول نیست، یعنی کسی که ولادت زنای اون محققه اما کسی که ولادت زنای اون مشکوکه، این گونه نیست. اینجا مرحوم صاحب جواهر یه حرفی داره، مرحوم صاحب ریاض یک حرف غریبی داره از نظر مبانی اصولی، چون یه نکته قابل توجهی در کلمات این بزرگان مطرحه و آقای حائری معاصر آفاه الله هم یه حرف سومی داره. آیون اون چه مربوط به این بخش مراجعه کنن تا فردا این قسمت هم تکمیل بکنم و بعد انشاءالله وارد بحث الطرف الثانی فی ما یصیر الشاهد به شاهدن، که شرط فراغ از شروط شاهد اینجا و ورود در بحث متأخر که اونی که شهادت و تحمل با او محقق میشه خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.